مرد و با شکنجه میشدن احساس میکنم قلبم از شکنجه میشه، یه چیزی تو گلو گیر میکنه و نفس کشیدن رو برام مشکل میکنه. تو این سال اسارت درست مثل گله گوسفندی که از این آغول به آغول دیگه برده میشه نصف خاک آلمان اردوگاه به اردوگاه زیر پا گذاشتم. تو ساکسونی روی دستگاه تجزیه ترکیبات سیلیکات کار میکردم. تو روهر کارم تو معدن زغال سنگ بود. تو باوریا زمین میکندم و توی تورینگ هم چه بدبختی ها که نکشیدم. خدا میدونه کجا از خاک آلمان بود که نرفتم. درسته که منظره های ظاهری عوض می شود ولی هیچ وقت تو طرز رفتار و قتل عام آلمانیا تغییری نیدم. اون لنگرا طور ما رو زرج می دادن که هیچ که همچین کارهایی رو حتی نسبت به حیوان انجام نمی ده. نیشگون همون می گرفتن، به اون لگد می زدن، با شلاغ های لاستیکی به دونمون می افتادن. حتی اگه یه تیکه آهن هم می افتاد دستشون از زدن به اونم مزایقه نداشتن. تازه در مورد تر توفنگ و چوب که دیگه چه عرض کنم. آدم ها به جرم روسی بودن، به جرم کار کردن واسه اونا و به جرم ادامه زندگی میزدن. اگه پا تو چپ میذاشتی کتکت میزدن، اگه به خلاف سلیقه‌شون عمل میکردی کتک مفصل نوشه جان میکردی. اینقدر آدم ها میزدن تا وقتی برسه که تو خون خودش بغلطه و بمیره. فکر میکنم تو آلمان اونقدر کوره وجود نداشت که همه ما رو بچپونن توش. همه جا 150 گرم نون به امون میخوروندن که از خاکره درست شده با یکم گنداب که به عنوان سوپ به خوردمون میدادن. بعضی جا آب گرمم به اون میدادن ولی بعضی جاهای دیگه از اونم خبری نبود. حس دادن چه فایده داره؟ خودت قضاوت کن. قبل از جنگ 86 کیلو وزن داشتم اما پاییز به زور وزنم 50 میرسید. فقط ازم یه مش پوست و استخون مونده بود. حتی طاقت حمل همین وزن کم هم نداشتم. مجبور بودم کار کنم و دم نزنم. کار رو که من باس انجام می دادم از عده یه اسبم بر نمی اومد. اوائل سفتام بود که حدود 142 نفر از اسیرهای جنگی روس و از بازداشتگاه نزدیک کاسترین به بازداشتگاه شماره B14 حوالی درسن فرستادن. اون موقع حدود 2000 نفر اسیر تو بازداشتگاه بودن که توی معادن سنگ با دست خالی سنگها رو خورد می کردن و بیرون می آوردن. هرکس موظف بود 4 متر مکعب زمین رو بکنه، اونم کسی که به زور خودش رو زمین میکشید. بدبختی واقعی شروع شد و کار به جای رسید که از گروه 142 نفری بعد از 2 ماه کار فقط 57 نفر باقی بودن. حتی فرصت خاک کردن دوستام هم پیدا نمیکردیم. همون موقع شایعه شده بود که آلمان ها استالینگراد رو گرفتن و دارن به طرف سیبر پیش میرن. خبر بعد پشت سر خبر بعد دیگه از را میرسید. اینقدر ما رو به کار گرفته بودن که نمیتونستیم چشم از زمین برداریم. یه جورای آرزو داشتیم که ما رو همونجا دفن کنن. منظورم تو همون خاک آلمانه. نگوانا هر روز از روز قبل برشاشتر و سرحالتر میشدن و زیر لب تصنیفای محلی میخوندن. یه شب هوا بارونی بود و ما داشتیم از شدت باد و بوران میلرزیدیم. از کار روزانه برگشته بودیم استراحت کن. لباسامون خیس بود و دندونامون از شدت سرما به هم میخورد. جایی هم نبود که خودمون اونجا خوش کنیم و گرم نگه داریم. مثل گرگ گرسنه شده بودیم. تازه شبا غذا هم بهمون نمیدادن. از شدت ناراحتی همینطور که لباسای خیس و کهنه از تنم در میآوردم گفتم از همون میخوان 4 متر مکعب زمین بکنیم در حالی که 1 متر مکعب زمین از سر ما هم زیاده. غیر از این حرفی نزدم اما بین ما سگ کثیفی بود که این گفتهای تلخ منو به گوش فرمانده اردو رسوند. فرمانده اردو یه آلمانی بود به اسم مولر، یه آدم چاق قد کوتاه که موهاش مثل یه دسته از پسمونده های الیاف شادونه سفیدی میزد. یه بیحالتی عجیبی توی موهای سرش، موژه‌هاش و چشماش وجود داشت. چشاش شکل عجیبی از حلقه در اومده بود. روسی رو خیلی خوب حرف میزد. حتی میتونست لهجه مردم کنار رود ولگا رو هم تقلید کنه. انگار نه انگار که همون دور و برا چشم‌باز کرده و بزرگ شده بود. تو فحاشی هم ید طولایی داشت. نمیدونم این حرفای زشت رو از کجا یاد گرفته بود. ما رو جلوی بلاک که استراحتگاه مخصوص بازداشتگاه بود به خط میکرد. این موقع یه دسته از اسسام اون رو همراهی میکرد، دست راستش رو پشت سرش میذاشت و جلوی ما را میرفت. یه دستکش چرمی دستش میکرد که زیر چرم اون تسمه های سربی بود که از انگشتاش محافظت میکرد. با این دستکش از اول صف دماغ و سرا رو خونی میکرد و اصطلاحا میگفت این کار برای جلوگیری از آنفولانزا مفیده. این کار هر روزش بود. بازداشتگاه به 4 دسته تقسیم میشد که هر روز مثلا به خاطر جلوگیری از آنفولانزا به حساب یکی از دسته ها میرسید. یه روز هم از کار خودش غافل نمیشد. لعنتی خیلی منظم بود. احمق برای اینکه آمادگی بیشتری داشته باشه اول شروع میکرد به ناسزاگویی. اینقدر شعور نداشت که بفهمه حتی فوش دادنش چون به زبون روسی بود واسه ما لذت داشت. البته حرفاش که مثل باد هوا بودن و ارزشی نداشتند. شاید اگه میدونست که فوشاش داره باعث نشاط ما میشه دیگه به زبون روسی فوش نمیداد و متوسل میشد به زبون اصلی خودش. یکی از زندونیا که از مسکو با من سابقه دوستی داشت وقتی فوشای موله رو میشنید چشاشو میبست و میگفت تو این حالت خودم رو توی مسکو احساس میکنم. شنیدن فوش به زبون محلیمون رو سرحال می آورد. بعد از وقتی که من درباره یه متر مکعب زمین اظهار نظر کردم فرمانده منو اظهار کرد اتاقش، اتاقی که یه حسیر کف اونو میپوشوند. شب اون رو دوتا نگهبان با یه مترجم اومدن اونجا و سراغ آندره سوکولوف رو گرفتن. وقتی خودم معرفی کردم گفتن زود بیا بیرون، جناب فرمانده میخواد تو رو ببینه. شستم خبردار شد. با رفقا خداحافظی کردم چون میدونستم که دیگه بر نمیگردم. همونطور که نفس تازه میکردم دنبال نگهبان راه افتادم. وقتی از محوطه بازداشتگاه میگذشتیم ستاره‌ها رو نگاه می‌کردم و با اونا هم خداحافظی می‌کردم. با خودم می‌گفتم آندره سوکولوف، زندونی شماره 331. زجر و شکنجه‌ای که تو این دنیا مقدر تو بود تموم شد. واسه ایرینا و بچه‌ها ناراحت شدم، اما بعد خیلی زود خودم رو کنترل کردم و آماده پذیرای گلوله‌های گرم شدم. من به عنوان یه سرباز وظیفه داشتم تا آخرین لحظه زندگیم شهامت و جسارت خودم واسه دور شدن از این جسم خاکی از دست ندم تا دشمن متوجه ترس من از این جدایی نشه. با همین حالت وارد اتاق فرمانده شدم. اونجا شبیه کلوپای ما بود و کنار پنجراش گلای زیبایی گذاشته بودن. همه افسرهای بازداشتگاه دور یه میز نشسته بودن. 5 نفرشون حسابی مشغول خوردن گوشت بودن. روی میز نون، گوشت کباب شده، سیب و همه نوع کمپوت بود. اونم خیلی زیاد. باور نکردنیه که یه نگاه سری به میز باعث تهوع من شد. مثل یه گرگ گرسنه که منظره غذای آدم ها رو فراموش کرده و حالا یه باره با همچین میزی برخورد کنه نمیتونستم چشم از اون بردارم. فرمانده گفت به عنوان شام آخر یه چیزی بخور. دیگه چیزی برای دست دادن نداشتم. این بود که گفتم منظورتون از مرگ خلاصی از این شکنجه و بردگیه؟ یه لیوان نوشیدنی رو برداشتم و یه دفعه سر کشیدم تا ته، اما به هیچ چیز دیگه دست دراز نکردم. فقط دهنم رو با آستین پاک کردم و خیلی مؤدب از مهمون نوازشون تشکر کردم و گفتم جناب فرمانده من آمادم. فرمانده گفت خب قبل از مرگ یه گازی هم به اون یه تیکه نون بزن. گفتم همون نوشیدنی کافیه. گفت پس یه لیوان دیگه هم بخور. دستم رو دراز کردم و یه لیوان نوشابه دیگر رو سر کشیدم. تو این گیرودار فقط فکر این بودم که شهامت خودم رو حفظ کنم و با جسارت از این اتاق به استقبال مرگ بیرون برم. فرمانده که عصبانیتش بیشتر شده بود ابروهاشو بالا انداخت و گفت روسی چرا نون زهرمار نمی کنی؟ بخور دیگه، خجالت نکش. با آرامش گفتم معذرت میخوام، عرض کردم همون نوشیدنی کافیه. بادی به قبقبش انداخت و زد زیر خنده. بعد شروع کرد با زبون آلمانی با رفقاش حرف زدن. شاید حرفای منو براشون ترجمه میکرد. اونام صندلیای خودشون رو جابجا کردن، لیوانای روی میز کنار زدن تا بهتر بتونن منو ببینن. تو نگاه همشون یه جور ترحمی بود. فرمانده همونطوری که دستش از شدت خنده میلرزید یه لیوان نوشابه دیگه داد دستم. به زور از گلو دادمش پایین. فرمانده بازم به نون اشاره کرد که بخورم. منم فقط به اندازه یه گاز از نون برداشتم و بقیهش رو دوباره گذاشتم رو میز. میخواستم به اون ناجنسا بفهمونم که حتی اون وقتی هم که دارم از گرسنگی میمیرم نمیخوام شکمم با تکای نونی پر کنم که جلو سگ مینداختم. میخواستم بهشون بفهمونم که غرور روسی بودن بهم اجازه نمیده مثل حیوان طوری رفتار کنم که اونا دوست دارن. قیافه جدی به خودش بگیره، دو تا صلیب روی سینه‌شو مرتب کرد، از پشت میزش بیرون اومد و به من گفت: سوکولوف، تو واقعا یه سرباز روسی، سرباز با ارزشی هم هستی. من خودم هم سربازم و به دشمن لایقی مثل تو احترام میذارم، تو رو نمیکشم. امروز نیروی شجاعی ما به رود بولگا رسیده و استالینگراد رو هم تصرف کرده. این خبر مسرت بخش منو مجبور میکنه تا از روی بزرگواری و سخاوت جون تو رو ارزونیت کنم. این هدیه ناقابل رو هم به خاطر شجاعتت بهت میدم، با خودت ببری. هدیه اون فقط یه تیکه نون و یکم گوشت کباب شده بود. با یه دست نون رو محکم به سینم گرفتم و با دست دیگم گوشت کبابی رو از روی میز برداشتم. اونقدر خوشحال بودم که حتی یادم رفت از این واقعه عجیب تشکر کنم. فقط یه گردش به چپ کردم و به طرف در رفتم. هر لحظه حرارت گلوله رو روی شونه‌های خودم احساس می‌کردم. فکر نمی‌کردم بتونم خوراکی رو به بچه‌ها برسونم. می‌ترسیدم اونو ازم بگیرن یا اینکه از پشت بهم شلیک کنن. اما هیچ اتفاقی نیفتاد. یه بار دیگه مرگ از بغل بوشم گذشت و سردیشو حس کردم. بدون اینکه خم به ابرو بیارم از اتاق فرمانده اومدم بیرون. تو محوطه دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم. تلو تلو خورون از یه طرف یه طرف دیگه می‌رفت. همین که به بخش رسیدم کف اونجا نقش زمین شدم و از حال رفتم. هنوز هوا روشن نشده بود که رفقام صدام کردن و پرسیدم: خب چطور شد؟ چی کارت داشتن؟ تازه قضیه اتاق فرمانده یادم اومد و همه ماجرا رو واسهشون تعریف کردم. یکی از رفقا پرسید: خب حالا میخوای چجوری این غذا رو تقسیم کنی؟ گفتم: به سهم مساوی بین همه. هوا که روشن شد نون و گوشت تاب شده رو با یه تیکه نخ تقسیم کردیم. به هر کدوم از ما یه تیکه کوچیک از اون نون و اندازه یه قوطی کبریت و یکم گوشت که فقط میتونست یکم لبای ما رو چرب کنه رسید. البته بدون اینکه ذره از اون نون یا گوشت ضایع بشه. این تقسیم عادلانه‌ای بود. گذشته بود که 300 نفر از ما رو واسه خوش کردن یه مرداب فرستادن اونجا. بعد از اونم فرستادنمون روهر واسه کار تو معدن. تا سال 1944 هم اونجا موندیم. این اواخر دیگه آلمانیا با دیده حقارت به ما نگاه نمی کردن و ما رو اسیر جنگی به حساب نمی آورد. یه روز ما رو به خط کردن و از طریق مترجمشون بهمون گفتن هر کی زمان جنگ یا قبلش راننده بوده یه قدم از صف بیاد بیرون. تقریبا 7 نفرمون راننده بودیم و از صف اومدیم بیرون. به هر کدوم از ما یه پتو دادن و ما رو بردن پوتسدام. به محض اینکه به اونجا رسیدیم محل کار هر کدوممون رو مشخص کردن و بعد از هم جدا شدیم. من مأمور تودت شدم، یعنی همونجا که آلمانیا راه‌سازی می‌کردن و کارهای دفاعی رو انجام می‌دادن. کارم این بود که هر روز یه سرگرد مهندس رو با یه اوپل آدمیرال ببرم محل مأموریتش. اون یه پیر خرفت فاشیست بود، مرد قد کودایی که یه شیکم بزرگ داشت، تقریبا طول و عرضش یکی بود. 3 چین جلوی قبقبش بود و 3 چینم عقبش. فکر می‌کنم 100 کیلوی گوشت و چربی خالص رو با خودم این طرف اون طرف می‌بردم. وقتی راه میرفت مثل قطار بخار پف پف میکرد. اما وقتی میشست که غذا بخوره خودشو جمع جور میکرد. از صبح تا شب کارش این بود که نشخوار بکنه. بعض وقتا منم از این خانه نعمتش بهره میبردم. وسط جاده دیگه همی داشت و ساندویچ درست میکرد و میخورد. اگه سر حال بود یه لقمه هم جلوی من مینداخت. یه بار نشد که مثل آدم اون لقمه رو بده دستم. شاید این کارو دون شأن خودش میدونست. هرچی بود اوضاع فعلی اصلا قابل مقایسه با بازداشتگاه نبود. کم کم داشتم آدم میشدم و وزنم زیادتر میشد. البته همچنان فکر فرار بودم.